أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله اللهم صل على محمد وآل محمد. ارواحنا و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در ساعات پایانی روز وفاتی که شبیه شهادت است، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها قرار داریم، تسلیت عرض میکنم محضر همه شما، محضر بقیت الله الاعظم، مراجع عظام تقلید، به ویژه مقام معظم رهبری، همه مؤمنین، همه مؤمنات، این مصیبت رو و این داغ عظیم رو، مصیبت وفات یک بانوی با عظمت مصیبت دیده، سلام الله علیها رو و از خدای عزوجل آرزومندیم که توفیق پیمودن راه اون حضرت، آشنایی با سیره اون حضرت رو به همه ما عنایت بفرماید. جلسه 109 از شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان، یا به تعبیر دقیق تر گفتگویی درباره نهج البلاغه، چرا که عبارت شرح نهج البلاغه خیلی بزرگتر از دهان مثل بنده حقیری است که بتوانیم درباره کلمات نورانی حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام بخواهیم شرح کنیم، گفتگوی پیرامون کلمات اون حضرت. جلسه 109 در حکمت 28 بودیم. حکمت 28 رو عنوان دادیم به راهکارهای پیشگیری از آسیبها در مسیر رشد و کمال. در مسیر رشد و کمالیابی برای هر پوینده این راهی ممکن است آسیبهای ایجاد شود، اما به حکم عقل باید با برنامه ریزی و تدبیر از اون آسیبها پیشگیری کرد تا انسان مبتلا به اون آسیب نشود. یکی از آسیبها ابتلای به دنیا و فریب ظواهر دنیاست و راه پیشگیریش که امیر مؤمنان در این حکمت بیان می‌فرمایند رابطه زاهدانه با دنیا و نه رابطه عاشقانه. دنیا یک حقیقتی است که نمی‌شود این حقیقت را منکر شد، اما رابطه و نوع رابطه این دنیا باید مراقبت شود. پس تعبیر رو تکمیل میکنیم، دنیا یک حقیقتی است، قابل انکار نیست. رابطه ما با دنیا هم یک ضرورتی در زندگی و حیات ماست، اون هم قابل انکار نیست. اما این رابطه هم میتواند رابطه بدون آسیب و بدون خطر باشد، هم میتواند رابطه همراه با آسیب و همراه با خطر باشه. اگر رابطه با دنیا رابطه عاشقانه باشد، این رابطه رابطه پرخطری است. رابطه با دنیا اگر رابطه عاشقانه باشد، این رابطه پرخطر است. اگر رابطه با دنیا رابطه زاهدانه باشد، رابطه پیشگیری از این گونه از آسیب هاست. جمله مولا رو یک بار با هم ملاحظه کنیم. سید ردی در نقلشون اینچنین نقل میکنن و قال علیه السلام، امام فرمود افضل الزهد اخفاء الزهد، برترین زهدها اون زهد پنهان است که عبارت ترجمه عبارت می شود پنهان کردن زهد است. پنهان کنیم اون رابطه زاهدانه رو. پس اصل رابطه مورد تأیید است. رابطه هم زاهدانه باشد مورد تأیید است. امام در مقام بیان برترین نوع رابطه است که اون رابطه بایستی مخفی هم باشه. رابطه زاهدانه مخفی بودنش بالاترین مرتبه زهد است. خب توضیح اجمالی رو در جلسه گذشته بیان کردیم، ازش می‌گذریم. در سیر مطالبی که درباره کلمات مولا بیان می‌کردیم، پس از توضیح اجمالی منابع این حکمت رو بیان می‌کردیم که آیا منحصر در نهج البلاغه است در نقل سید ردی یا دیگران هم نقل کردند. اینجا هم قبل از سید ردی و هم بعد از سید ردی نقل شده در منابع. حکایت از اینم میکنن که اونها از منابع دیگری نقل کردند. برخیاشون که امکان ندارد از سید نقل کرده باشن. تقریبا اولین منبعی که نقل کرده ابن حمدون است در التذکرة الحمدونیه. ایشان در جلد 1 صفحه 71 که از علمای قرن سوم هست نقل کرده است، تقریبا بیش از 100 سال قبل از تاریخ تألیف نهج البلاغه مولا. بعد از ایشان مرحوم کلینی در کتاب روضه کافی این رو نقل فرموده. مرحوم کلینی متوفای 329 یا 328 ایشان نقل فرموده ان، باز تقریبا 100 سال قبل از تألیف نهج البلاغه که نهج البلاغه سال 400 تألیف شده. بعد از ایشان قاضی قضائی نقل کرده در کتاب دستور و معالم الحکم، حدود 50-60 سال بعد از تألیف نهج البلاغه است. متوفای 454. بعد از ایشان دیگرانم نقل کردن از معارف ابن الجوزی حنفیس در تذکرة الخواص در جلد 1 صفحه 127 که ایشان متوفای قرن هفتم 654، شاید 200 سال بعد از 200 اندی سال بعد از تألیف نهج البلاغه، همینطور ادامه پیدا می کند. قرار الحکم نقل کرده و بزرگانی مثل مرحوم مجلسی که چندین جا نقل کرده. منابع متعددی دارد، چه قبل از سید ربی و چه بعد از سید رضی، لذا از حیث منابع چیزی کم نداره این حکمت. با همین عبارتم حالا بعضی جاها به جای اخفاء الزهد اخفاء او دارد، افضل الزهد اخفاء او، بعضی جاها هم اخفاء افضل الزهد اخفاء الزهد، دیگران مثل تبرسی در مشکات الانوار و دیگران هم نقل کردن مکرر که به همین مقدار اکتفا میکنیم. منابع عدیده‌ای داره که نقل شده، این یک مطلب. در این روند بحث یکی دیگر از جهاتی که مطرح میکردیم این بود که میگفتیم این لغاتی که تو این حکمت به کار رفته معنایش چیست؟ معنای این واژگان رو برای خودمون روشن کنیم تا بعد بتوانیم تشخیص بدیم که مقصود مولا و مراد مولا علیه السلام از این واژه‌ای که به کار برده چیست. در این کلام حکمت مولا واژه‌ای که اندک تأملی درش لازم است این است که به رغم مشهور بودن این واژه و مفهوم بودن این واژه، اما اندکی انحرافات هم گاهی در برداشت های از این واژه ایجاد میشه. اون اصطلاح زهد است، افضل الزهد اخفاء الزهد. زهد رو منابع لغوی بهش پرداختن، چه اونهایی که ریشه لغت رو بیان میکنن، چه اونهایی که موارد استعمالش رو بیان میکنن. مثلا جناب ابن فارس در معجم مقاییس لغه در ریشه یابی لغت میفهمد زهده. اولا حالا از جهت وزن این لغت و این واژه، هم زهده به کسر العین هم زهده به فتح العین وارد شده. فرمودن زهده از زا و لها و دال اصل یدل علی قلت الشیء. این زهده زهده به معنای شیء اندکه، اندکی چیز است، قلت شیء. جناب خلیل فراهیدی در العین می نویسد باز باب ها و زا و دال می فهمد از زهد و فدین خاصتن و زهادت و فلاشیاء کلا. فرمان دو تا اصطلاح قریب به همه، یکی زهد یکی زهادت. میگه زهد اصطلاح دینی است، اصطلاحی که در دین ابداع و اختراع شده، اما زهادت در همه چیز هست، در میان غیر دین هم کاربرد دارد. ابن منظور در لسان العرب که موارد استعمال رو بیشتر بیان می کند فهمود از زهد و زهادت و فی دنیا. زهد و زهادت مربوط به دنیاست. ولا یقال از زهد الا فی دین خاصه، اما زهد یه کاربرد دینی دارد، یه اصطلاح دینی است. در معناشم فمود و زهد و ضد و رغبت و لحرس علی الدنیا، ضد رغبت به دنیا، ضد حرص به دنیا، رغبت نداشتن، حریص نبودن می شود زهد. و زهادت هم فمود در همه چیز است. تریهی در مجمع البحرین، ایشان فرمود از زهد و فشی خلاف و رغبت فی. زهد در یک چیز یعنی اونو که آدم رغبتی نداشته باشه، تمایلی نداشته باشه به اون. زهد در دنیا یعنی تمایلی به دنیا نداشته بودن و نداشتن. دوباره می فهمد تقول و زهد فی الشی بالکسب زهدن و زهادتن، به معنا ترکه و به معنا ترکه و اعرض عن، ترک کرد، اعراض کرد، رو برگردوند. این ترکه رو ملاحظه کنید، تأمل داشته باشید. فهمود دنیا رو ترک کرد و اعرض عن، از او روی برگردوند. فهو زاهد، این زاهد است. خب این چند تا لغت عبارتشون رو، اونچه مربوط به اینجا می شد رو بیان کردیم. جناب مصطفی در کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم که به یک معنا مبین تفاوتها و اختلافهای موارد لغت هست، ایشان می فرماید بر این که ان الاصل الواحد في هذه الماده ما هو ما يقابل الرغبه اي الميل الشديد. فرمود، دقت کنید، فرمود زهد مقابل رغبته. رغبت یعنی چه؟ رغبت تمایل عادی نیست، تمایل شدیده. یعنی فلانی رغبت دارد به این کار، این شدیداً مایل است، رغبت میل شدید رو میگن. خلاف رغبت، این خلاف میل شدید است، نه اینکه اصلا تمایل دنیایی ندارد، تمایلش کنترل شده است، تمایل به دنیا کنترل شده هستش. یعنی چه؟ یعنی الرغبت رو الی ترک، یعنی تمایل داره که رها کند، دلش میخواد به دنیا دلبستگی ایجاد نکند. بعد بلا فاصله میگه ترک دنیا دو صورته، یکی ترک قهریست، یکی ترک اختیاری، یکی ترک اجباریه، دستم به دنیا نمیرسد ترکش میکنم، این زهد نیست. اونجایی که ترک اختیاریه، اعراض اختیاریه، دنیا من رو کرده، اقبلت الیکم الدنیا، دنیا رو کرد به شما، شما اعراض میکنی ازش، این میشود زهد. فرمود ترک رفع الید، دست برداشتنه، اما قهرن او اختیارن. اختیارن هم کجا؟ فیما کان مقدور، اونجایی که قدرت داره به دست بیاره اما روی بر میگرداند. اینا رو بیان میکند در نهایت میفهمد که اما زهد، اما زهد المتعارف، اون زهد معروفی که در جامعه هست، در اسلام هم بهش توجه شده، فهو زهد فی الدنیا، زهد در دنیاست. معنای زهد دنیا نیست، یعنی ترک اکید لرغبت فی ما یتعلق به دنیا، یک دلنبستگی، بریدن از دنیا و اون چه که از کنم محضر شما به دنیا تعلق دارد. معنا میکنه یعنی چه؟ به ان لا یکون له تعلق و رغبت باطنیت الی دنیا، یه رغبت باطن، دلدادگی به دنیا ندارد و زینت دنیا نداره. و تکون معیشت و فیها و دنیا للآخره، تو این دنیا زندگی میکنه اما برای آخرت، اینجا زندگی میکنه تا آخرتشو آباد کنه. در دنیا هست، دنیا رو ترک نمیکند، دنیا رو رها نمیکند، به کوه پناه نمیبره، به کوهستان پناه نمیبرد، به غار نشین نمیشود، اما در این دنیا زندگی می کند برای آبادی آخرتش. خب بناءً علی ذلک خلاصه کنیم اون چه که از این مجموعه کلمات لغویین استفاده می شود. چند نکته استفاده می شه، چند تا نکته می شود برداشت کرد. یک، اولین نکته اینا رو هم بریزیم بتونیم یه برداشت درستی داشته باشیم این است که اولا زهد به معنای ترک دنیا با همه جوانبش نیست، بلکه معنای دلنبستگی به دنیاست، مخالف دلدادگی، بی‌رغبتی به دنیاست. بی‌رغبتی به دنیا یعنی چه؟ بی‌رغبتی به دنیا یعنی کم نظری و کم توجهی به دنیا. کم توجه به دنیا یعنی چه؟ یعنی اینکه دنیا رو حقیرانه نگاه کنیم، خیلی چیز بزرگی توجه نکنیم، بگیم حالا دنیا هم هست، به ما رسید استفاده میکنیم، نرسیدم غصه برش نمیخوریم. فموت یأس بر ماضی نداشته باشه، فرح نسبت به حال آیندم نداشته باشد. یه امر عادیست مثل سایر امور. دنیا رو با نگاه تحقیر، با نگاهی که خیلی ارزش اونچنانی ندارد، نه اینکه ابدا ارزش نداره، ارزش دلدادگی نداره، ارزش دلبستگی نداره. پس این اولین شرط در زهد نگاه تحقیرانه است. نگاه تحقیرانه هست اما نه خیلی ارزشمند. لذا اون بنابراین با این برداشتی که داشتیم، اونایی که زاهدان ساختگی که ظاهری برای خودشون میسازن، روحانیت رو ایجاد میکنن، ظاهرش میخوان نشون بدن تارک دنیا هستن، این تارک دنیا زهد نیست، زهد اسلامی نیست، زهد دینی نیست. این اصلا با معنای لغویش هم نمیسازه. توجه داشته باشی که زهد یک مقوله و اصطلاح دینی حساب شد، لذا در لغتم معنا می کنیم معنای دینی معنا می کنیم. خب فهم بودن. ولی این که این یک، دوم این که همین اشاره کردیم که این اصطلاح یک اصطلاح دینیه، لذا زهد باید با نگاه دین تفسیر بشه نه با نگاه عرف. زهد با نگاه دین باید تفسیر شود. نکته سوم که اینجا قابل استفاده هست و قابل بهره برداری است اینه که زهد جایی است که دنیا باشد، امکان دستیابی به دنیا هم وجود داشته باشد، انسان بی‌رغبتی به دنیا نشان بده. اما نه اینکه اون جایی که دنیا نیست، دنیا از انسان روی گرداند، آدم دستش از دنیا کوتاه شد، بعد حالا بنشین رو به قناعت بیاره بگه حالا من علاقمند زهدم. این زهد نیست. اگر دنیا مقدور انسان نباشد، انسان قادر بر به دست آوردن دنیا نباشه، اعراض کند بنشین تو خانه، این فرد بهش نه لغتن نه اصطلاحاً بهش زاهد گفته نمیشود. این نکته سومی که در این شرایط بود. اتفاقا همین معنایی که از این اهل لغت برداشت کردیم در اصطلاح و در بیان شارحان نهج البلاغه هم آمده، اونم شبیه همین معنا رو، حتی نگیم در بیان شارحان، بگیم در بیان خود مولا علی علیه السلام هم آمده است. وقتی کلمات مولا رو کنار هم بگذاریم همین معنا به دست میاد. این رو صاحب فی ظلال نهج البلاغه جناب مغنیه در اونجا بیان کرده در زیر این حکمت. دو تا خطبه مولا رو کنار هم میگذاره، بعد این بیان حکمت 28 هم کنارش میگذارد، نتیجه میگیرد. اولی خطبه، خطبه 82، خطبه 82 که کوتاست، تعبیر میکنه امیر مؤمنان ایها الناس الزهادة قصر العمل یا قصر العمل و شکر عند النعم فرمود بر این که زهد در معنا و حقیقتش، یعنی حقیقت و زهد چیه؟ کوتاه کردن آرزوهاست، آرزوهای بلند. یه وقتی در یک حکمتی درباره آرزو و فرقش با امید مفصل صحبت کردیم که چیه فرق رجا و آرزو چیست. فرمود کوتاه کردنه و شکر عند النعم، آدم نعمت بهش میرسه شکر نعمت به جا بیاره، اینم زهده. یعنی شکر نعمت به کارگیری نعمت در مورد خودش، در حرام وارد نکردن. سوم و تورع عند المحارم، از حرام ورع کردن و رعایت کردن، نزدیک نشدن. ادامه دارد، دیگه ادامهش رو از کنم محضر شما نمیخوانیم. اینجا معنا کرده زهد را به این معنا. جناب مغنی میگه این کلمه مولا رو داشته باشید. در خطبه 32 نهج البلاغه که مردم رو به چند دسته تقسیم میکند، یک کمی هم کلام مولا ناظر به قضایای بعد از پیامبر اسلام هست. در اونجا میفهمد و منهم، یه عده از مردم اینن، من ابعده عن طلب الملک ضعولت نفسه. میگه یه عده آدمایی هستن که حقارت نفسشون، ناتوانیشون اینها رو از اینکه دنیا رو طلب کنن دور کرده، نمیتونن دنیا رو به دست بیارن. چرا؟ چون آدمای ناتوان و حقیرن، نمیتونن ملک دنیا، سلطنت دنیا، حکومت دنیا به دست بیارن. و انقطاع السببه، سببشون از دستشون رفته، سبب در فقصرت الحال علی حاله، بعد که نمیتونه چیکار میکنه، فتحلا بسم القناعه، میاد به تعبیری خودشو زیبایی میبخشد، لباس قناعت میبوشه، میشه ما میخواییم حالا قناعت کنیم. چرا؟ چون نتونسته کاری بکند. و تزینه به لباس اهل زهاده، لباس اهل زهد میبوشد، میگه ما میخواییم زاهدانه زندگی کنیم. وقتی نتونست، دستش به جایی نرسید، دید نمیتونه، میگه حالا رو بیانم به این. بعد این کلام رو جناب مغنیه میگه توجه داشته باشه، حالا کنارش بذاریم افضل و زود اخفاء الزهد. زهد اونه که انسان به حرام نیفتد، نه اینکه حلال خدا رو خودش محروم کند. این یک تورع عن المحارم بود یا عند المحارم. سوم، این دومین کلامی که مولا فرمود، فرمود بعضی هم افراد وقتی ناتوان میشن رو میارن ظاهر لباس زهد میپوشن. پس معلوم میشود اون چه که وقتی مقدور انسان نیست میاد ظاهر لباس زهد میپوشد، این زهد نیست. زهد اونه که در میدان باشه، قدرت هم داشته باشد، اما بی رغبتی نشان بده، بود بود، نبود نبود. حالا فرمود آن زهدی که دنیا مقدور تو بود به سراغش نرفتی، ظاهر سازی هم نکرد، روحانیت هم به سراغش نرفتی، از حرام جدا شدی، از شبهه جدا شدی، این زهد خودش فضیلت دارد در نگاه اسلام. کی افضل می شود؟ اون وقتی که اخفاش کنی، اونجایی که قدرت داشتی بی رغبت بودی، در حرام نرفتی، حلال رو از دست ندادی، حلال خدا، اما بی رغبتی به ظواهر دنیا نشون دادی، این رو همین بی رغبتی تو هم به نمایش نگذاشتی، صورت نمایشی پیدا نکردی. اینجا میفهمد فضلن علا فضله، اینجا جناب مغنی میفهمد که اذا عطفنا قوده هنا افضل الزهد اخفاء الزهد، اینو عطفش بکنین بر اونها، اونم برای کسی که طلب دنیا، دنیا را طلب کرد، فنفرت منه، دنیا خودشو جدا کرد، به سراغ اون نیامد. اینا رو کنار هم بذاریم، رو کلام مولا رو، نتیجه معنا اینجا به ما نتیجه میدهد. اون نتیجه اینه که ان الزاهد حقا و صدقا، زاهد حقیقی کیه؟ هو الذی ارادته دنیا فعر، اونه که دنیا به سوی او آمد، او کنار میزنه، این من دنبال ظاهر دنیا نیستم. من اندازه‌ای که زندگیم بگذره به حلالش اکتفا کنم به همین مقدار کفافه برای من. بعد فرمود بر این که حالا این آقا و اذا اخفا ذلک عن الناس، این اگر اخفا کنه از چشم مردم، هی به نمایش نگذارد، فقط اضاف فضلا الی فضل، خود اصل روی برگردانی این فضیلته، میتونست نرفت به سراغش، حلالشو گرفت حرام رها کرد، اما اگر اخفا کنه فقط اضاف فضلا الی فضل و زاده الله اجرا علی اجر. اینجا خدا اجر روی اجر بهش عنایت میکند. پس این اصلا مولا میخواد بفهمد که از این کلام مولا این استفاده میکنیم که آقا زهد حقیقی اون زهد دینی درست، نه زهد ظاهر سازی. زهد نمایشی اون رتبه حقیقی زهد رو ندارد، باید در جایی باشه که انسان رو به سوی دنیا به سوی او رو کرده باشه و او به سوی دنیا رو نکند. حالا میگه که طریق الاخفا چیه؟ میگه طریق الاخفا اینه که مثال عادی میزنه یا جناب مغنیه، اما طریق الاخفا فهو ان یلبس للناس المعلوف لامثاله، لباس عادی میبوشه، نمیره لباس کهنه جندهی مثلا نامعنوسی ببوشد که خود اون گایی اون لباس کهنه و جنده اون خودش سبب شهرته. شهرت همیشه لباس زیبا نیست، بعضی کارهای غیر عادی هم سبب شهرت میشه به عکسش. بعد فهمود بر این که ولا یتحدث عن زهد، هر جا میشینم از زهد خودش حرف نمیزنه. و این حذر ماعدت فیها ما لذ و طاب، اگر حاضر شد اون چیزی که لذیذ طیب است، اکل که احد الحاضرین، مثل بقیه میشینه قضا میگه نه آقا این غذا من نمیخورم نیست، این که این غذا من نمیخورم این از کنم که مخالفت با زهد ما داره، با زهد ما طلبه ها داره، نه این میشینه غذا مثل بقیه آدم میخوره، مثل بقیه افراد میشیند میخورد. دون ان یشعروا انهم من الزاهدین، بدون این که متوجهشون کنه اونا به پیپرن که آقا بله این آقا هم مثلا زاهد است و بخواد اعلان کنه، نه، بله شأن باید رعایت بشه، شأنیت باید رعایت بشود، لاجن اعلان کردن و عادی زندگی کنه. پیغمبر زاهد بود اما عادی زندگی میکرد میان مردم، امیر مؤمنان زاهد بود اما عادی زندگی میکرد میان مردم، اون نان خشک نمیمد در میان مجلس عمومی بنشینه همه غذای دیگه میخوره امیر مؤمنین نان خشک بشکنه بخوره، امیر مؤمنان نان خشک میخورد اما نبیاد بیاره در مرعا و منظر، اونجایی که البته حالا موقعیت امیرالمومنین به عنوان حاکم بود اون متفاوت بود، منظوره که بعضی جلساتی که شأن امام و شأن حاکمیت اسلامی نبود حضور پیدا نمی‌کرد، اما نمی‌رفت اون جلسه اونجا نونو خشک برداره بشکنه بخوره. این چنین از کنم محضر شما نبود که همراه خودش ببره و این کار رو انجام بده. لذا این حقیقت زهد این است. لذا میتونیم بگیم اگر این شرایط نباشه اصلا زهد نیست. چرا؟ چون زهد گفتیم با نگاه دین باید معنا کرد، زهد یه اصطلاح دینیست و نگاه دینیست. خب اگر اینجا یه سوالی از ما بشود بفرمایید.
در کلام جناب مغنیه این بود که ارادت خود دنیا فاعرض عنها،
بله،
و بعضی از ارباب لغت هم به معنای ترکه او داشت،
بله،
بعضی از ارباب لغت وقت این با مطلبی که جناب عالی فرمودید خیلی جور در نمیاد.
چرا جور در نمیاد حضرت آقا؟
قاعده اینم بشیند و قبول کند این اراده را و اعرض عنها،
دنیا به او روی آورد و اعرض عنها، از این رویاوری دنیا اعراض کرد، رو برگرد. اجازه بدید تو من بفهمید، شما تکمیل کنید فرمایشتون رو من بعد پاسخ بدم.
فرمودید با سفره مائده گستردن غذاهای انواع و اقسام این هم می نشیند و مثل بقیه می خورد، این اعراض از دنیا و ترک دنیا نشد، بقیه هم همین کار را می کنند. این هم
خیلی خوب، ما که اولا که ما که نگفتیم زود معنای ترکه، گفتم معنای ترک نیست.
بعضی از ارباب لغت تحقیق.
بله بعضی ها گفتن ما جمع بینه
جناب مغنیه هم اعراض همون به معنای ترک هست.
خب شما شما یه لحظه اجازه بفرمایید. اولا ما جمع بین کلمات لغوی این کردیم که ترک معنای ترک همه دنیا نیست. این یک حاضر اولا. بعد اشکال جنوالی به خود آقای مغنیه است نه به بنده، چون خود آقای مغنیه وقتی فهم فعرزن بعد طریق اخفاش گفت چیه؟ گفت بنشین مثل مردم غذا بخوره، مثل مردم لباس بپوشه. درسته؟ پس اعرزه معنی ترک نیست اینجا. پس اینی که فهمید حرف جناب مغنیه اعرزه معنی ترک اینطور نیست، چون خودش که فهمید اعراض بکنه و ما طریق اخفاش هم اینه که بنشین مثل بقیه مردم لباس بپوشه، مثل بقیه مردم غذا بخورد، اگه غذای آوردن اکل که احد الحاضرین. درست شد؟ پس اینجا آنچه که خلافه اولا یه بخش رو میگره به حرامش، این یک. ثانیا آنچه که حب دنیاست، آنچه که سبب فریبندگی انسان میشود اون رو انسان کنار بگذاره، دلبستگی به دنیا نداشته باشه. آنچه هم در روایات مذمت شده که جلسه قبلم اشاره کردیم، حب دنیاست، دلبستگی به دنیا که آدم نتونه رهاش کنه، نتونه رها کنه. لذا ما را عنوان چی دادیم؟ گفتیم رابطه زاهدانه، نه رابطه عاشقانه. چرا؟ چون کسی اگر عاشق چیزی شد معشوقش رها نمی کند. رابطه میان عاشق و معشوق رابطه پیوند سخت، عمیق و ناگسستنی است. اون مثال مجنون و لیلی و خلاصه دیوار رو میبوسید برای اینکه بوی لیلی میداد. اگر انسان فریفته دنیا بشود، عکس دنیا رو هم آدم میبوسه، فریب ازش جدا نمیشود، ازش جدا نمیشه. اگر آدم فریفته دنیا باشه، عکس ظاهری هم گفت، نگفت از طریق حلال، گفت از طریق حرام، گفت از طریق حلال هم راهی باشی. لذا ظاهر دنیا ظاهر فریبنده است. اگر انسان عاشق دنیا شد، عاشق دنیا شد، حلال به قدر شأنش، به قدر کفاف. لذا ببین در روزی برترین رزق رو گفتم رزق کفاف است. رزق کفاف که زندگی آدم آبروی آن تأمین باشد، آبروی انسان تأمین باشه. حالا البته باز دلدادگیه و حب دنیا خودش یک بحث مفصلی است که چه جهاتی حب دنیا هست. آیا فقط مال دنیاست؟ فقط دارایی دنیاست؟ در حالی که خیلی از مسائل خارج از این موضوعات هستش. خب عرض کنم محضر شما که ظاهرا وقت هم پایان رسید، اما دیگه یک سوالی میخواستیم مطرح کنیم و از این سوال میگذاریم انشاءالله ادامهش جلسه بعد که بتوانیم ادامه بحث رو پیگیری بکنیم. اما یک نکته هم اجازه بدید من در حد یکی دو سه دقیقی که هنوز 3-4 دقیقه به وقت ما باقی مونده عرض بکنم محضرتون که درباره حضرت زینب سلام الله علیها که روز وفات شهادت گونه، حالا این اصطلاح رو اختراع نکنیم بگیم شهادت، چون درباره حضرت زینب وفاته، اما اگر اون سابقهی که ظلمهایی که مصیبتهایی که بر حضرت زینب سلام الله علیها وارد شده رو اثرگذار بدانیم که حتما اثرگذار است، می شود حقیقت شهادت رو هم برای حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. من در درس مباحثه دیروزمون که اینجا میخوندیم یه نکته رو اشاره کردم در باری حضرت زینب سلام الله علیها و آن این بود که حضرت زینب سلام الله علیها از ویژگیاش این بود در بسیاری از مأموریت‌ها از بعد رسالت تا امام سجاد زینب کبرا شریک بود، سهیم بود، نه اینکه فقط ناظر بود میدید، نه اینکه همراهی میکرد، شریک بود، سهیم بود از بعد پیغمبر اسلام. در معرفی و اظهار ولایت مولا علیه السلام زینب کبری سهیم است. چرا؟ چون مادر که فاطمه زهرا خطبه فدکی خواند، رواها ابنتها از سید زینب سلام الله علیه. حتی اهل سنت هم که خطبه فدکی را نقل کردن، رواها عن سیدت زینب سلام الله علیه. ازا اظهار ولایت مولا از یه سهمی برای حضرت زینب سلام الله علیها است. تبیین جایگاه امیر مؤمنان و فاطمه زهرا سلام الله علیها زینب کبری سهیم است. در ماجرای کربلا و امام حسین که مسئله خیلی واضح است، وقتی آمدن ابن عباس آمد، محمد حنفیه آمد، اینها گفتن که شما اولا نرو، اگر خواستی برید دیگه اهل بیتت رو نبر. زینب کبری اونجا امام حسین امتناع کرد، اون اراده خداست. درباره امام حسین علیه السلام اون ماجرای کربلا و قیام که دو صفحه دارد، یک صفحهش نقش حضرت زینب سلام الله علیها است. و حتی درباره امام سجاد وقتی میبیند مصیبت اونقدر سنگینه که احساس زینب این است که امام سجاد داره قالب تهی میکند. مد مالی عراک تجود به نفسک یا بخیت جدی و اخوتی. اینجا زینب کبری سهمش القاء اطمینان و آرامش در وجود حجت خداست. اما همه اینها یک طرف، تعابیر بزرگان درباره این شریک بودن و سهیم بودن وجود دارد. درباره سهیم بودن و شریک بودن، شیخ صدوق تقریبا شاید بشود گفت بنیانگذار این تعبیر شیخ صدوق است. که شیخ صدوق نقل میکند که زینب کبری نیابت خاص از امام حسین داشت تا زمان رفع بیماری امام سجاد علیه السلام. حال این نیابت در چه بود؟ اونجا داره که مردم مراجعه میکنند در حلال و حرام. حالا حلال و حرام حتما مسئله شرعی هم نبوده. خلاصه اینکه میدان مدیریت زینب کبری است، راهبری زینب کبری است. اگرچه حجت الله امام سجاده، اما زینب کبری هم بدون اذن حجت خدا کاری نمی کند. لذا وقتی اون خیمه آتشین می رفت و می آمد، می آمد از امام سجاد چه کنیم خیمه ها رو دارن آتش می زنن. بعد اونجا امام سجاد فرمود بگید که فرار کنم، سر بر بیابان بگذارن. بدون اجازه امامی حرکتی انجام نمیداد. اما میدان زینب کبری است. چه تا مسیر کوفه، مسیر شام رفت، برگشت، همه اینا. به تعبیر یکی از علمای اهل منبر میفرمودن اینکه زینب کبری، امام حسین به خواهر زینب فرمود که اون پیراهن کهنه منو بیاور، پیراهن رو پوشید. بعد هم حضرت زینب کبری طلب کردن، آمدن در مدینه این پیراهن رو آوردن نشون بدن، میخواست بگین جهاد تبیینه. ببینید با امام حسین این چنین کردن، با ابی عبدالله با حجت خدا این چنین کردن. اینها جایگاه بلند زینب کبری. شیخ صدوق میفرماد دیگران هم فراوان تو این موضوع دارن. سید خویی در معجم و رجال الحدیث تعبیرش اینه، بخونم و عرض ما تمام کنم، که گفت که بعد از اینکه نقل میکنه میگه اقول، من اینطور میگم، انها شریک تو اخی حسین، اون شریک برادرش امام حسین بود در چی؟ فرب عن الاسلام و الجهاد فی سبیل الله و دفاع عن شریعت جدها سید المرسلین، فتراها فی الفصاح، وقتی حرف میزنه گویا حنجره علی سخن میگوید، فصاحت از لسان پدر، و تراها فی ثبات تنبو ان ثبات عبیها، ثباتش استقامتش، لا تخضع عند الجبابره، در مقابل ستمگران خضوع نکرد، سر تعظیم فرود نیاورد. تصور کنید شما یک خانمی که دیده همه اطرافیانش از برادر زاده فرزندان همه با سر بریده، مجذرین کل ادای قربانگاه بود، زینب از کنار قربانگاه آمد کوفه و شام، همه رو دیده. اما تو این ماجرا مقام معظم رهبری در یه تعبیری مقایسه ای می کند بین زینب کبرا و آسیه همسر فرعون، مقایسه میکنه، میگه او، اونم مقایسه قرآنی است، میگه همسر فرعون وقتی که مشکلات رو دید تاب نیاورد، گفت خدایا برای من یه خانه در بهشت بنا کن در نزد خودت، یعنی دیگه خدایا مرگ منو برسون، دیگه تحمل ندارم، از عذاب فرعونی درخواست نجات کرد. اما زینب کبرا دید همه اهل بیت رو، همه رو سر بریدن، همه رو دفن میکردن، سربازان خودشون رو، اما اونها موندن رو صحرای کربلا. اما یک بار نگو چه گفت؟ اللهم تقبل منا هذا القربان القدیم، اینو از ما خدایا بپذیر، ما رأیت الا جمیلا کد کیدک وسع سعیک ناصر جهدک والله لا تمحو ذکرنا. اینا جایگاه با عظمت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها است. وقتی هم امام حسین لحظه آخر آمد با همه اهل و عیال وداع کند، با چند جا وداع کرد، یکی از وداعها این بود، حالا این بیانش از منه، وقتی وداع کرد بعد شاید به خواهرش گفته باشه زینب بیا میخوام برم یک جای دیگه هم وداع کنم، اونجا کجاست؟ تو خیمه امام سجاد. میگه آمد مقتل، تعبیرش این است، وقتی آمد وارد شد امام سجاد داره بالا پر میزند، باباها وارد شده، او فرزنده، میگه فرزند در مقابل بابا بی ادبی کند اما نمیتونه بلند شه. یه بار عمه جانشو که نگاه کرد گفت عمه جان بیا از پشت منو در آغوش بگیر. زینب آمد، امام سجاد تو بغل گره، بلند شد، نشست در مقابل امام حسین. اونجا بود سؤال کرد این عمه العباس، این اخی علی، یک به یک. اونجا بود که فرمود شاید فرمونده باشد فقط همین مقدار بدان دیگه محرمی غیر از منو تو برای زناج. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خدایا با ظهور منتقم حقیقی مولای من بقیت الله العظم، انتقام مظلومان عالم رو از ظالمان بستان. خدایا در تعجیل، در فرج و ظهور مولای من تعجیل بفرما. خدایا جمهوری اسلامی ایران مقدم ساز ظهور اون دولت کریمه، اون دولت مهدوی است. خدایا بر تعییدات جمهوری اسلامی بیفزای. خدایا سایه با برکت مقام معظم رهبری، این نماد حاکمیت امام عصر در دوران غیبت رو بر سر امت اسلام مستدام بدار. خدایا توفیق بندگی و اطاعت رو به درگاه خودت به همه ما کرامت فرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.